بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم حضور مخاطبان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در هر جایی که در این کره خاکی به سر میبرند. در این چند جلسه بنا داریم درباره آیین جوانمردی سخن بگیم. آیین جوانمردی یکی از سنت‌های بسیار ارزشمند در تاریخ ما به شمار میره، در تاریخ ایران و اسلام. جوانمردی یک نظامی بوده در طول مدت طولانی بیش از 1000 سال در ایران و کشورهای اطراف ایران که از فرهنگ ایرانی قدیم و از آموزه‌های اسلامی بهره برده و یک نوع نظام اخلاقی و اجتماعی رو به وجود آورده. آشنایی با این جریان بسیار برای ما امروز اهمیت داره و میتونه یک منبعی باشه برای الهامگیری و آموختن هم در زمینه مسائل اخلاقی، معنوی و سبک زندگی به طور کلی. جوانمردی، خب لغتش که از نظر معنا معلومه، جوان و مرد. جوان مرد یعنی کسی که از کودکی گذشته اما به پیری و کهنسالی نرسیده. دوره‌ای است که انسان در اون در اوج توانایی و بالندگی جسمی و ذهنی قرار داره. اما قطعاً در آیین جوانمردی منظور از جوانمردی معنای لغویش نیست. یعنی شرط جوانمردی نه جوان بودن سنیه و نه مرد بودن. محدودیت سنی نداره. هر سنی، انسان در هر سنی میتونه جوان مرد باشه و از نظر جنسیت هم چه زن باشه چه مرد میتونه جوان مرد باشه. این واژه در فرهنگ ما و همینطور فرهنگ‌های مجاور ایران با الفاظ و تعبیرات مختلف بیان شده. یعنی واژه‌های مختلفی داریم که اینها تقریبا نزدیک به همین معنای جوانمردی است. مانند مثلا رادمردی. رادمرد همون جوانمرده. پهلوانی. میدونیم پهلوانی فقط به معنای قدرت و نیروی جسمانی نیست. پهلوانی قدرت جسمانی است همراه با یک دسته خصلت‌های اخلاقی و انسانی جوانمردانه. شهسواری، شهسوار، عیار، عیاران ما در تاریخ داشتیم. عیاران، شطاران، سربداران، سربدار، اینا جوان مرد بودند. در قرون اخیر الفاظی مثل داش، لوتی، اینها هم تا حدی نزدیک به همون معناست با یه تفاوت‌هایی. در افغانستان به جوان مرد کاکه میگفتند. کاکگی همون جوانمردی است و در عربی واژه معادل جوانمردی فتوت هست. فتیان یعنی جوانمردان. در ترکیه و آناتولی، آناتولی قدیم، ترکیه بعدی، اخی میگفتند به جوانمرد که از همون اخوت و برادری است. در شام به جوان مردان احداث می گفتن. احداث حدث یعنی جوان. در اروپا هم این واژه شوالیه تقریبا تا حدودی نزدیک به همون معنای جوانمردی رو میده. شوالیه توی فرانسوی و انگلیسی، و در انگلیسی کلمه نایت، نایت با کی شروع میشه، KNIGHT. و از اون نظام جوانمردی نایتلی سیستم میگفتن، نایتلی سیستم، که امروزه به عنوان یک نشان افتخار و به عنوان یک لقب گاهی به افرادی از سوی ملکه مثلا داده میشه. اما خب تفاوت داره با اون جوانمردی که در ایران و جهان اسلام مورد نظر ماست و از اون بحث خواهیم کرد. جوانمردی یا فتووت رو در انگلیسی، در ادبیات انگلیسی و معاصر که گاهی ترجمه میکنن یا وقتی میخوان بحث بکنن، معادل های مختلف براش گذاشتن. بعضی ها گفتن اسلامیک شیولری یا اسپریچوال شیولری، mystical youth, youthful manhood, a form of noble warriorhood, knighthood. اینا رو گاهی معادل فتووت و جوانمردی به کار میبرن و بعضی از محققان همون خود واژه فتووت رو در نوشته های انگلیسی خودشون به کار میبرن، فتووه یا حتی جوانمردی، عین کلمه فارسی یا عربی رو به کار میبرن. اصل فتووت که یک نظام اخلاقی است، یه سلسله ارزش‌های اخلاقی است که از اونها تعبیر میشه به اخلاق جوانمردانه. خب این در فطرت انسان هست و همه انسان‌ها تو همه فرهنگ‌ها کم و بیش برخوردار از این بودن. منتها وقتی سخن از آیین جوانمردی میگیم، این فقط اون امر فطری اخلاقی نیست، چیزی فراتره که در جامعه به شکل یک تشکل و یک سازمان شکل میگیره. خب این شاید در همه جا نبوده، گرچه اون ارزش‌های اخلاقی خب هر جا انسان بوده این ارزش‌های اخلاقی هم کم و بیش وجود داشته. اما تا اونجا که میدونیم همین تشکل و سازمان جوانمردی، حالا با اسمهای مختلف و با تفاوتهایی که داشتن، در فرهنگهای گوناگون بوده. در شرق دور مثلا در آیین داو کنفوسیوس، یا در ژاپن، هند نوعی آیین جوانمردی یافت میشه. بعضی از محققان گفتن که این تشکیلات جوانمردی در واقع ریشش برمیگرده به آریایی ها در ایران و هند. در متون کهن هندی ارزش های جوانمردی بهش اشاره شده، مثلا در ریگ ودا که یک متن کهن مقدس هندی است، اونجا درباره رادمرد توضیح میده که رادمرد آن است که به مستمند ناتوان دورگرد که در طلب خوراک است کمک کند و چون از او استمداد جوید به یاری او بشتابد و او را در زمره دوستان خود قرار دهد. این رادمرد جوانمرد. در مقابلش انسان ناجوانمرد یا لئیم یا پست، کسی است که هیچ کسی را پیدا نمی کنه که بر او ترحم کنه، مهمان نواز نیست، فقط به فکر خودش هست، به فکر دیگران نیست، نیازمندان رو از در خانه خودش میرامد. چنین شخصی شایسته دوستی نیست. خب این در ریگودا این مطلب اومده. و همینطور در منظومه عرفانی بسیار مهم آیین هندو به نام بهگوت گیتا که گیتا میگن به خود به طور اختصار، که این متن مربوط به قرن دوم پیش از میلاد است، در اون از اخلاق جوانمردی سخن گفته شده. البته از تعبیر جوانمردی استفاده نشده یا معادلش که نشون بده چنین تشکیلاتی وجود داشته، اما از اون محتوای جوانمردی در اون کتاب، کتاب گیتا، کریشنا که تجسد خدای ویشنوست همراه با تعلیم یک دست اصول معنوی و راه‌های رسیدن به خدا، اخلاق جوانمردی رو به آرجونا که یک جنگجوی ماهر در کمان اندازی است آموزش میده. یعنی در اینجا میبینیم که سلحشوری و جنگاوری با اخلاق و معنویت با هم گره خورده و گوهر و جوهر جوانمردی همینه. یعنی سلحشوری و جنگجویی و شجاعت همراه با اخلاق و معنویت. در ژاپن باز ردپای این آیین دیده میشه. سامورایی ها در واقع چیزی شبیه به جوانمردان بودن، البته با تفاوت هایی که دارن. جنگاوران سلحشوری بودن که یه مهارت های نظامی داشتن، بخصوص در اسبسواری، تیراندازی و شمشیرزنی مهارت داشتن، شجاع بودن، نظم داشتن، سرعت عمل داشتن و اینا از اصول سامورایی بود که مکتب فکری سامورایی رو بوشیدو میگن، یعنی طریقت جنگجو. یه دسته ارزش‌های اخلاقی در بین اینها بسیار مورد احترام بود، مثل وفاداری، حق‌شناسی، صداقت، ادب، شرافت، متانت، خویشتنداری، اطاعت، فروتنی، احترام، ایثار. اینا همون ارزش‌های جوانمردی است. سامورایی‌ها تلاش می‌کردن که انواع دانش‌ها و مهارت‌ها و هنرها رو داشته باشن و به خصوص جنگجویی رو همراه با اون اصول و ارزش‌های خاص اخلاقی و جنگاوری. در فیلم‌ها دیدیم، در داستان‌ها خوندیم، اینها همراه شمشیرشون یه خنجر کوچیک هم همیشه همراهشون داشتن که وقتی که احساس میکردن شکست قطعیه، با اون خنجر خودکشی میکردن برای اینکه خاری و شکست، خاری و ذلت شکست و اسارت رو نبینن. یه منطقی داشتن برای خودشون. و این منش جوانمردانه سامورایی ها تو فرهنگ ژاپنی خب همچنان مورد احترام و آثارش وجود داره. منتها خب سامورایی ها با جوانمردان در فرهنگ ایرانی تفاوت زیادی دارن. اولا اینها یه طبقه خاصی بودن، یه طبقه جنگجو و رزم‌آور، برخلاف جوانمردان در ایران که یک طبقه خاص نبودن، هر کسی میتونست جوان مرد باشه از هر طبقه. ثانیاً این سامورایی‌ها که یه گروه خاصی بودن، یه گروه نظامی و جنگجوی خاصی بودن، مأموریت خاصی هم داشتن. مأموریتشون گسترده نبود. جوانمردی در ایران حوزه مأموریتش محدود نبوده. هر کار خیری رو اینها به عهده می‌گرفتن در فرهنگ ایرانی. فرق مهم دیگر اینه که سامورایی‌ها اغلب در خدمت قدرتمندان بودن، امپراتورها، شاهزاده‌ها، فئودال‌ها، در واقع استخدام اونها بودند، از اونها مزد می‌گرفتند و در قبال اون مزد با آنان سوگند وفاداری یاد می‌کردند و از اونها دفاع می‌کردند. اما جوانمردان در فرهنگ ایرانی و فتوت، اهل فتوت، اینها در خدمت قدرت ها نبودند، بلکه خیلی وقتا با قدرت ها می جنگیدند، در خدمت ارزش های انسانی بودند و بیشتر در خدمت ضعیفان و فقیران و مستضعفان بودند. بنابراین اصل این جریان و این فرهنگ وجود داشته در جوامع مختلف، ولی خب با تفاوت هایی. همینطور شوالیه‌گری در غرب در قرون وسطا، خصوصا در میان برخی قبایل آلمانی، اونم بیشتر جنبه جنگجویی و نظامی داشته و اون هم گاهی به شکل نظامی خشن. این که گروه هایی باشن در خدمت ضعفا به اون شکلی که در فرهنگ جوانمردی بوده در میان شوالیه ها نبوده، هرچند بعضی از اصول و ارزش های جوانمردی در میان شوالیه ها وجود داشته. کانون جوانمردی ایران باستان بوده که ما به شهادت اسنادی که وجود داره، متونی که داریم مثل شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه فردوسی یه نوع فتوتنامه است، منشور جوانمردیه. شخصیت هایی که تو این شاهنامه قهرمان هستند، اینا همون کسانی هستند که ما از اونها به جوانمردان تعبیر میکنیم، مثل آرش کمانگیر، کاوه یا آهنگر، سیاوش، آریو برزن، عشق و در رأس همه اینها رستم، رستم دستان که نمادی از جوانمردی ایرانی بودند. در سراسر شاهنامه معلوم کار اینها چی بود؟ نبرد با اهریمنان، یاری بیچارگان و ستم دیدگان، دفاع از حق. و همینطور خسروانیان ایران، حاکمان و سلاطین ایران کهن باستان، اون گونه که در شاهنامه توصیف میشه، اینها به حکمت، دادگری و سلحشوری متصف بودند. یعنی اوصاف جوانمردی همین هاست، عیارمنشی. حتی اگر اینجور نبودند، وقتی فردوسی اونها رو این گونه توصیف میکنه، نشان میده چنین فرهنگی وجود داشته، چنین ارزش هایی وجود داشته. در میان اعراب هم آیین جوانمردی به شکلی وجود داشته. یه جلوه هایی از آیین جوانمردی دیده میشه که به عنوان مروت شناخته میشد و صفاتی مثل شجاعت، سخاوت و وفای به عهد و مهمان نوازی در میان اعراب پیش از اسلام وجود داشته و حتی تشکیلاتی بود که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم پیش از اینکه مبعوث به پیامبری بشه در یکی از این گروه های اهل مروت عضویت داشته که کار اینها دفاع از مظلومان و ایستادن در مقابل زورگویان بوده. یک پیمانی بود که معروف است به پیمان حلف الفضول که سوگند یاد کرده بودن گروهی از اهل مروت که اینها در مقابل زورگویی های زورگویان بیستن و از حقوق مظلومان دفاع بکنن. خب با ظهور اسلام بین جوانمردی ایرانی و فتوت و بین و مروت عربی و آیین اسلام و دین اسلام پیوند ایجاد شد. جوانمردی وارد مرحله جدیدی شد و اون پیوندش با اسلام بود، با دین بود و متعاقب این فرهنگ در بین مسلمانان رواج پیدا کرد در مناطق مختلف، به ویژه در خراسان، در سیستان، در ماوراء النهر، در آناتولی، در بغداد، دمشق، قاهره و همینطور مناطق مجاور مانند شبه قاره هند این جریان وجود داشت و حتی از طریق مسلمان ها آیین جوانمردی به غرب راه پیدا کرد، از طریق ارتباط مسلمانان با اروپاییان در اسپانیا، اندلس و همینطور از طریق جنگ های صلیبی ارتباطاتی که برقرار شد، فرهنگ جوانمردی تا حدی آثارش در مغرب زمین راه پیدا کرد. در اسلام، در پس از ظهور اسلام در ایران، باز این جریان به شکل سازمانیافته نیرومندی وجود داشت. جوانمردان و عیاران ایرانی که با حکومت‌های ستمگر اموی و عباسی می‌جنگیدند و تدریجاً اینها با تشیع پیوند برقرار کردند، یعنی بین فرهنگ ایرانی و تشیع پیوند برقرار شد برای مبارزه با ستمکاری حکام اموی و عباسی. کسانی مثل ابو مسلم خراسانی، یعقوب لیث که بنیانگذار سلسله صفاریان بود، اینا عیار بودن، عیاران بودن. این جریان در تاریخ ایران در زمانهای مختلف نقش مهمی داشتند، در مقابل مهاجمان ایستادگی میکردند، از مردم دفاع میکردند، در مقابل مغولان برای حفظ استقلال ایران جوانمردان ایستادگی میکردند. یه نمونه از این گروه جوانمردان همون سربداران هست که آشنا هستیم با اونها، از طریق سریال سربداران عموم مردم با اونها آشنا هستند و محققین، خب کسانی که با تاریخ آشنا هستند، سربداران رو میشناسند. اینها جوان مردانی بودند، عارف منش، صوفی مسلک، که سلحشوری و معنویت رو با هم آمیخته بودند و در مقابل متجاوزان مغول استادگی میکردند و در این راه از دادن جان و بردار رفتن سرهاشون ابایی نداشتن و عنوان سربدار هم از همینجاست. یکی از تحولاتی که در تاریخ جوانمردی و فتوت در جهان اسلام منشأ تحولات زیادی شد، تأثیرگذار واقع شد، این بود که یکی از خلفای عباسی به نام الناصر لدین الله در قرن ششم و هفتم که 34 خلیفه عباسی بود، این شخص خودش در سلک فتیان در آمد و برای مقابله با یاغیگری ها و آشوب هایی که جریان های آشوبگر ایجاد می کردن در بغداد اومد و فتوت رو احیا کرد، تشکل‌های موجود رو منحل کرد و خودش یک جریان واحدی رو به نام فتوت ناصری به راه انداخت و مسئولیتش رو، پیشواییش رو به عهده گرفت و لباس فتوت رو به تن کرد و بر تن حکام دیگر که از این جریان استفاده کنه برای حکومت و حاکمیت خودش. بعد از انقراض خلفای عباسی و پایان رسیدن دوره خلافت عباسی، در میان خلفای فاطمی مصر همین جریان فتوت وجود داشت و رواج داشت. در نهایت فتوت و جوانمردی با پیوندش با اسلام و تاریخ ایران و فرهنگ ایرانی و اسلامی به شکل یک جریان تأثیرگذار در اخلاق، معنویت، سبک زندگی و جامعه ایرانی و جوامع مجاور به عنوان یک عنصر تاثیرگذار مطرح شد و در این تاریخ به رسمیت شناخته شد. یکی از نقاط عطف در تاریخ جوانمردی پیوند جوانمردی با عرفان و تصوف. مرحله اول پیوند جوانمردی با اصل اسلام بود به عنوان دین، مرحله بعد پیوند آیین فتوت و جوانمردی با تصوف و عرفان بود. جوانمردانی در حلقه صوفیان در آمدند و به تصوف پیوستند و صوفیان و عارفانی به تشکیلات جوانمردی پیوستند. یکی از افراد، حالا به عنوان نمونه، یکی از افرادی که از فتوت به تصوف در آمد همین حسام الدین است که در مثنوی مولوی از او یاد میشه و شاگرد مولوی بوده، همراه مولوی بوده و اصلا مولوی مثنوی رو به خواست حسام الدین سروده. او از جوانمردان بود که در حلقه صوفیان در آمد و بالعکس عارف شیعی در قرن هشتم سید حیدر آملی رفت پیش شیخ نورالدین صوفی، در اونجا به حلقه اهل فتوت در آمد. خود سربداران همینطور یک جریان جوانمردی صوفیانه بودند که در مقابل مغولان قیام کردند. یعنی آیین جوانمردی، آیین پهلوانی که یک جریان حماسی و نظامی بود، وارد مرحله حماسه عرفانی و معنوی شد. بین حماسه و عرفان پیوند ایجاد شد. این نکته ایست که هانری کوربن در این زمینه سخن گفته. جوانمردان که اهل جهاد اصغر بودند که همون جهاد نظامی است، حالا اومدن به مرحله جهاد اکبر که جهاد معنوی است. یعنی اینها بین ورزش‌های رزمی، مهارت‌های جسمانی، مهارت‌های رزمی مثل تیراندازی، شمشیربازی از یک سو و سیر سلوک معنوی و عرفانی جمع کردند. یعنی به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی، از حیث مادی و از حیث معنوی به تقویت خودشون، به تقویت جسم و روح خودشون و توانایی های جسمانی و معنوی خودشون پرداختند. این حاصل و سرانجام حرکت جوانمردان بوده و اهل فتوت. البته این جریان هم مانند همه جریان های اجتماعی گروه هایی به نام جوانمردان یا عیاران پیدا می شدند که اینها به انحراف کشیده می شدند و گاهی به انحطاط کشیده شدند و مثل خود تصوف که اصلش خب عرفان و معنویت، ولی بسیار اتفاق افتاده که گروه های افرادی از این جریان به انحطاط و به سقوط در رذائل غلطیدن. یکی از تحولاتی که در جهان اسلام در بحث فتوت رخ داده این بود که از حدود قرن پنجم محققانی که عمدتاً از عرفا بودند، اینها شروع کردند به نوشتن کتاب‌هایی درباره فتوت و جوانمردی تحت عنوان فتوت نامه، که ما فتوت نامه‌های بسیاری داریم در فرهنگ ما هم به زبان عربی هم به زبان فارسی، که در اینها اصول فتوت تدوین شد. یعنی این دیگه یه چیز خاص فرهنگ ایرانی و اسلامیه، در فرهنگهای دیگر ما چنین فرهنگ و ادبیاتی رو به این در این سطح و با این گستردگی سراغ نداریم. بین قرن پنجم تا نهم هجری کتابهای زیادی با عنوان فتوت نامه نوشته شده که در اونها اصول فتوت بیان شده. از کهن‌ترین کتاب‌ها در این زمینه کتاب الفتوه عبدالرحمن سلمی، این کتاب وجود داره، چاپ شده و عربی است و اصول فتوت رو در اونجا ذکر کرده. عبدالرزاق کاشانی کتابی داره تحت عنوان تحفت الاخوان فی خصائص الفتیان، یعنی هدیه ی تحفه ی برای برادران درباره خصلت های جوانمردان، و خودش همین کتاب رو به فارسی هم ترجمه کرده. یکی دیگر از نویسندگان از همین مقوله شمس الدین آملی است که او هم رساله فتوتیه داره. کتاب دیگر از شخصی است به نام نجم الدین زرکوب و همینطور از عرفای بزرگ شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردی، دو تا رساله در زمینه فتوت داره تحت عنوان فتوت نامه و کتاب الفتوت. مهمترین اثر در باب فتوت کتابی است از مولانا حسین کاشفی سبزواری به نام فتوت نامه سلطانی. کتاب مفصلی است در باب آیین فتوت با تمام جزئیات اون. این کتاب هم چاپ شده در ایران و مطالعه این کتاب واقعا بسیار لذت بخشه و نشان میده که چقدر این فرهنگ فتوت دقیق بوده و چقدر اینها از حیث سبک زندگی، از حیث اصول اخلاقی و معنوی پیش رفته بودند. آدابشون، رسومشون، مسائل اخلاقی، مسائل معنوی، مسائل فنی و حرفه‌ای به تفصیل در این کتاب بیان شده. کتاب با نثر بسیار زیبای فارسی هم نوشته شده، فتوتنامه سلطانی. کتاب‌های بسیار دیگری هم داریم که این کتاب‌ها درباره فتوت نیستند، اما بخش‌هایی از این کتاب‌ها یا در لابلای مطالب این کتاب‌ها مباحث مربوط به فتوت به وفور بحث شده، مثل تذکرة الاولیاء عطار که در همه فصول اون تقریبا میشه گفت وقتی درباره عرفا بحث می‌کنه درباره فتوت و جوانمردی سخنان اونها رو و حکایت‌هایی رو در این زمینه نقل می‌کنه. کتاب دیگر مرصاد العباد است از عارفی به نام نجم الدین رازی که به فارسی است، اونم مثل تذکرة الاولیاء در اونجا هم بحث‌هایی در باب جوانمردی داره. ابو حامد غزالی در کتاب احیاء علوم الدین در این زمینه بحث‌هایی داره. قشیری در کتاب بسیار مهم رساله قشیری که از متون اصیل عرفانیه یک فصلی در باب آیین فتوت و جوانمردی داره. کتاب مهم عرفانی دیگر به نام کشف المحجوب نوشته هجویری، اون هم در لابلای بحث‌هاش از فتوت بحث کرده. خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرینش فصلی و بخشی در عنوان فتوت داره که بحث کرده. همینطور ابن عربی در آثارش خصوص در چند موضع در کتاب فتوحات مکیه از فتوت سخن گفته. یکی از کتابهایی که زبان فارسی در این زمینه بحث کرده کتاب قابوسنامه است، نوشته قابوس ابن بوشمگیر، فصلی داره در باب فتوت. همینطور فتوت در ادبیات فارسی، چه به نثر چه به نظم، یکی از موضوعات و مضامین ادبیات ماست، شعر ماست. یک کتاب داستانی است که نوع رمان کهن هست به نام سمک عیار. اونجا راجب داستانهایی است مربوط به جوانمردی. یا کتاب جوامع الحکایات که یه مجموعه از حکایات هست از نویسندهی به نام سدید الدین اوفی که از متون کهن ادبیات فارسی است، داستانهایی داره در باب فتوت. و زیباتر و بهتر از همه اینها گلستان سعدی است که به نظم و نثر در باب جوانمردی دیگه سنگ تمام گذاشته. هیچ کس به زیبایی سعدی در این باب سخن نگفته. کتاب های شعر ما از فردوسی و سنایی و عطار و مولوی و سعدی تا حافظ، اینا همه در باب فتوت و جوانمردی سخن گفتند. یعنی این یک آیینی بوده که در عرفان ما، در ادبیات ما، در شعر ما، در نثر ما حضور جدی و پررنگ داره و همونطور که در خود جامعه و تاریخ و تحولاتش و در زندگی افراد تأثیرگذار بوده این فرهنگ. امروزه بعضی از غربی ها، امروزه که عرض میکنم یعنی در قرن گذشته، به این موضوع توجه کردن، یعنی به بحث فتوت و جوانمردی در ایران و اسلام توجه کردن و محققانی در این زمینه ها تحقیقاتی کردن که از پیشگامان اینها شخصی آلمانی است به نام فرانس تیشنر و همینطور هانری کوربن فرانسوی که فراوان در این زمینه سخن گفته و این جریان رو به دنیای غرب معرفی کرده و مقالات و مباحثی داره و کتابی در این زمینه داره تحت همین عنوان آیین جوانمردی که احسان نراقی اون رو به فارسی ترجمه کرده و مقالات زیادی رو شما میتونید با جستجو در اینترنت پیدا کنید امروز در باب جوانمردی و فتوت به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی و احیانا دیگر زبانها. سید حسین نصر در این زمینه نوشته هایی داره. یکی از مقالاتش تحت عنوان Spiritual Chivalry در کتاب Islamic Spirituality اونجا به تبیین آیین جوانمردی پرداخته و این آیین رو خواسته که معرفی کنه به جهان غرب. خب این هم مروری بود بر بخشی از ادبیات و منابعی که در این باب وجود داره که عزیزانی که علاقمند باشن در این زمینه مطالعه کنند میتونن از این منابع استفاده کنن و اینها دست کم بخش بعضی از اینها در کتابخانه های معتبر دنیا هم وجود داره و در دسترس هست. من در عرضم رو همینجا در این قسمت پایان میبرم. انشالله دنباله بحث فتوت و جوانمردی رو در جلسات آینده به لطف و عنایت الهی ادامه خواهم داد. از همه شما عزیزان سپاسگزارم که تحمل فرمودید و استماع کردید این عرایض رو. والحمد لله رب العالمین.